بدم آقا بازم این دل بیقراره، دوباره این چشما شوق بارون داره. سلام آقا باز اومدم دست خالی، منم و دل این دل حالی به حالی. کنار خیمت میشینم تا میتونم، منو هم سهر میبخشی میدونم. کجا رو دارم برم به جز این حرم، ندیگه نمیافته هوای عشقت از سرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم همه خاک کربلا بایدمان، پیوسته به لب خدا خدا بایدمان. تا پاک شود زمین ز ابناء بشر، همواره حسین مقتدا بایدمان. سلام و ظهر بخیر عرض میکنم خدمت شما همسفر عزیز و بزرگواری که از طریق برنامه در آستان خورشید همسفر هستید با خیل عظیم کاروان پیاده روی اربعین حضرت سید و شهدا علیه السلام. در منطقه فهود هستیم، 428 کیلومتری کربلای معلا، و توی این دقایق و لحظاتی که ما توفیق خدمتگزاری شما عزیزان رو داریم و شما هم توفیق پیدا کردید بعد از اقامه نماز ظهر و عصر دارید این لحظات رو همراهی میکنید، تا دقایق دیگر در این نقطه هم انشاءالله صدای اذان فضا رو تنین انداز خواهد کرد و زائرینی که با پای پیاده دارن به این محل میرسن، همونطور که ملاحظه میکنید، برای یکی دو ساعتی رو سعی میکنن که به استراحت بپردازن و تجدید قوایی بکنن، راز و نیازی بکنن با خداوند و مسیر خودشون رو ادامه بدن. در این موکبی که ما از صبح امروز توفیق داریم درش حضور داریم، همینطور جمعیت الحمدلله بیش از گذشته در حال آمد و رفت هست و اهالی این موکب به زیبایی هرچه تمامتر ادب و احترام خودشون رو نسبت به زائران امام حسین علیه السلام نشان میدن. اگر همراهی بفرمایید ملاحظه میکنید که زائرینی که سلام علیکم و سلام علیکم یا الله علتم سب دا، زائرین عزیزی که بعد از طی طریق و مسافت پیاده روی به این موکب رسیدن، الان دارن آماده میشن که در حسینیه مقابل و مسجدی که وجود داره بعد از اینکه وضو گرفتن نماز ظهر و عصر رو اقامه بکنن، که این دقایق و لحظه ها خیلی لحظه های قشنگی هست. زائرین زیادی با زبان ها و لهجه ها و قومیت ها و از مناطق مختلف تو این نقطه ها به هم میرسن، همه به سمت کعبه اقامت نماز میبندن و این پیام عاشورا رو باز مرور میکنن، نماز اول وقتش رو به جا میارن، بعد با همدیگه گفتگو میکنن، خدا قوت میگن، همدیگه رو تیمار میکنن، اگر نیازی داشته باشن به هر حال از همدیگه کمک میگیرن و بعد از اینکه پذیرایی شدن مسیرشون رو ادامه میدهن. عشق و محبت و خدمتتون عرض کنم ایثار و از خودگذشتگی و هر چی که در پیام قیام امام حسین علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری وجود داره، در این مسیر عرفانی و ملکوتی و بهشتی وجود داره. توی این دقایق و لحظه ها از همه شما مردم عزیز التماس دعای خیر دارم، برای سلامتی این زائرین عزیز دعا بکنیم، برای تعجیل در ظهور حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف دعا بکنیم و دعا بکنیم که انشاءالله به زودی این جریان عظیم پیاده روی و این بزرگترین همایش انسانی عالم هستی منتهی بشه به ظهور آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف. الان همکارانم دارن محبت میکنن و تصاویر هوایی رو که ما دیروز در منطقه چبایش تهیه کردیم از این حرکت عظیم رو تقدیم شما بینندگان عزیز و بزرگ میکنن، که الحمدلله این امکان امسال فراهم شد برای ما که ما بتونیم از ظرفیت های مختلف این حماسه عظیم برای شما تصویرگری بکنیم. من بارها عرض کردم این واقعا حرف بیهوده ای نیست که اگر هر زائری اینجا یک دوربین از صبح که پیاده رویش رو شروع میکنه، باهاش همراهی بکنه تا لحظه غروب تا روز بعد و این دقایق و لحظه ها رو ثبت بکنه، باز هم نمیتونه پیام رسانی بکنه زیبایی های این مسیر رو. خب مسیر طولانیه، سختی داره، سرما داره، گرما داره. خدمتتون عرض بکنم ببینید که غالبا هم توشه مسیرشون خیلی کم هست. اغلب کفش هایی که این زائرین در واقع به همراه دارن میبرن دمپایی هست، یعنی ساده ترین وسیله حرکت رو نگاه کنید ببینید آمرتضای داوودی اگه زحمت بکشه نشون بده غالبا دمپایی پاشون هست و این به این دلیل هستش که سبک بالتر بتونن این مسیر رو قدم بزنن و زودتر برسن. چیز دیگه ای هم ندارن، چون دلشون رو زدن به دریای ابو عبدالله حسین علیه السلام، توکلشون رو به خدا کردن و توی این مسیر حرکت کردن و میدونن که صاحب این مسیر و اون جاذبه و مغناطیس حرم ابو عبدالله حسین علیه السلام اینها رو به سمت خودش میکشه. به هیچ چیزی به جز امام حسین علیه السلام فکر نمیکنن و چقدر جلوه های زیبای معنوی که داره دیده میشه از دعا خوندن اینها، از قرآن خوندن اینها، قرائت های قرآنی که زیاد داره در این مسیر اتفاق میفته و همینطور بعضا اون پرچم ها و علامت هایی رو که دارن با هم دیگه هم میکنن، پرچم های بزرگی که روش نوشته یا حسین، یا سید الشهدا، یا لسارات الحسین، لبیک یا حسین، خدمتتون عرض بکنم، و همینطور پیشونی بنده های زیادی که در اون دیگه داخل همین موکب هم شما نگاه بکنید، حسین و منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین، قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شعارهایی هستش که هست، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. اجازه بدید که در ادامه این مسیر باز هم مرور بکنیم حوادث سال 61 هجری رو و در این مقطعی که ما در روز هفتم سفر هستیم و کاروان اهل بیت عصمت و طهارت در روز اول سفر وارد شام شدند و 12 روز تو این مقطع در شام حضور داشتن و حوادثی بر اونها پیش آمد که برای همیشه ما رو داغدار کرده. البته این حوادث همراه با عزت بود، اتفاقاتی که در واقع فرصت‌هایی که از اونها استفاده شد و تبدیل شد به یک فرصت مقتنم برای پیام رسانی حادثه عاشورا با شما صحبت بکنم. یک فرصتی رو بگیریم از همکارانمون و بازگردیم انشاءالله این حوادث رو با هم دیگه مرور بکنیم.
گذشتن از سر شد سر گذشته ما، کار عشق این شور، این شور هر ساله، کار عشق این دشت، این دشت پر ناله. بی تو میگشتم من منزل به منزل، حرم
خدمتتون عرض بکنم که وقتی کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام وارد شام شدند، کاروان رو روانه مسجد جامع شهر کردند و در مسجد منتظر موندن تا یزید دستور بده برای اجازه ورود این کاروان. در این لحظه مروان ابن حکم ملعون برای دیدار با اسیران وارد مسجد اموی شد و از حادثه کربلا پرسید. شرح ماوقع برای او گفتند، سکوت کرد، پاسخی نداد و از مسجد خارج شد. بعد از او یحیی ابن حکم وارد مسجد شد. او نیز از واقعه کربلا جویا شد. همراهان اسیران شرح ماوقع را برای یحیی نیز تشریح نمودند. از جای برخاست در حالی که می گفت به خدا سوگند فردای قیامت از دیدار پیامبر محروم و از شفاعت او دور خواهید ماند و من از این پس با شما یک دل نباشم و در هیچ امری با شما همراهی نخواهم کرد. نکته‌ای که باید عرض کرد این هست که مکانی که برای استقرار اسرا در نظر گرفته بودند آماده شد و یزید به زعم خود اجازه ورود به کاروان داد. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حالی که دست‌های مردان به گردنشون بسته شده بود و دیگر اسیران در زنجیر بودند وارد مجلس یزید ملعون شدند. یزید در قصر خودش نشسته بود و ورود سرهای شهیدان و کاروان اهل بیت عصمت و طهارت رو مشاهده می‌کرد و با خودش این اشعار رو قرائت می‌کرد. آن قافله‌ها پدیدار شدند و آفتاب بر بلندای جیرون سردر یکی از درب‌های بزرگ مسجد اموی فعلی تابید. کلاغ فریادی کشید، گفتم فریاد بزنی یا نزنی من دیون خود را از بدهکار گرفتم. پس از ورود اهل بیت علیهم السلام ایشان را مقابل یزید قرار دادند. امام زین العابدین علیه السلام فرمودند ای یزید، اگر الان با چنین وضعی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را ببیند چه جوابی خواهی داد و فکر می‌کنی با تو چه خواهد کرد؟ حضرت فاطمه صغرا سلام الله علیها دختر امام حسین علیه السلام فریاد زد ای یزید، آیا دختران رسول خدا باید این گونه به اسارت گرفته شوند؟ اهل مجلس با دیدن این وضعیت و سخنان اهل بیت علیهم السلام به گریه افتادند و این به گریه افتادن به گونه‌ای بود که صدا شنیده می‌شد در مجلس. یزید وضعیت رو که اینطور دید دستور داد زنجیر امام چهارم علیه السلام رو باز بکنند و در این لحظه سر مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام رو وارد مجلس کردند و در میان تشت طلایی که مقابل یزید ملعون بود قرار دادند. اینجای نقل این حادثه مقدار سخت هست اما عذرخواهی میکنم از بیان اون، شرمنده هستم. یزید با چوب دستی که در دست داشت بر لب و دندان سید الشهدا علیه السلام اشاره میکرد و سخنانی میگفت. رو به اهل مجلس کرد و گفت این مرد افتخار میکرد و میگفت پدر من بهتر از پدر یزید و مادرم بهتر از مادر اوست، جد من بهتر از جد او و من خود را بهتر از او می دانم و همین حرف ها بود که او را به کشتن داد. اما سخن او که پدرم بهتر از پدر یزید است کار پدر من و پدر او به داوری کشید و خدا به نفع پدر من داوری کرد. اما سخن او که مادرم بهتر از مادر یزید است آری به جان خودم سوگند که بدون تردید فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مادر من بهتر است. اما گفته او که جدم بهتر از جد اوست، بلی مسلماً کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد نمیتواند بگوید که جد من بهتر از محمد است. اما این که گفت من بهتر از یزیدم شاید او این آیه را تلاوت نکرده است. اشاره کرد به آیه 26 از سوره مبارکه آل عمران که آمده است قل اللهم ملک الموت، بگو بار خدا یا تویی که فرمان روایی. آنگاه رو به حضرت امام سجاد علیه السلام کرد و گفت ای پسر حسین، پدرت رابطه خیشاوندی را نادیده گرفت و مقام و منزلت ما را در نیافت و با سلطنت من در آویخت و آن گونه که دیدی خدا با او رفتار کرد. پس از یاوه سرایی یزید، امام سجاد علیه السلام این گونه فرمودند: هیچ مصیبتی نه در زمین و نه در نفسهای شما به شما نرسد مگر آن که پیش از آن که آن را پدید آوریم در کتابی است. این کار بر خدا آسان است. در این لحظه یزید ملعون به پسرش خالد گفت جوابش رو بگو. او نتوانست جوابی دهد. یزید خود پاسخ را داد: و هر گونه مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و خدا از بسیاری در می‌گذرد. امام سجاد علیه السلام فرمودند: ای پسر معاویه و هند و سخر، نبوت و پیشوایی همیشه از آن پدران و نیاکان من بوده پیش از آن که تو زاده شوی. به راستی که در جنگ بدر، احد و احزاب پرچم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دست جدم علی بوده و پرچم کافران در دست پدر و جد تو بود. آنگاه این ابیات را بیان فرمودند: چه پاسخی می دهید هنگامی که پیامبر به شما بگوید در حالی که شما آخرین امت هستید به عترت و خاندانم بعد از فقدان من چه کردید؟ برخی را اسیر و بعضی را آغشته به خون نمودید. ای یزید، وای بر تو! اگر می دانستی چه عمل زشت و قبیحی را انجام داده ای و با پدرم و اهل بیت و برادر و عموهای من چه کرده ای؟ و برادر و عموهای من چه کرده ای؟ مسلماً به کوها پناهنده می شدی و بر روی خاکستر می نشستی و فریاد واویلا بلند می کردی که سر پدرم حسین علیه السلام فرزند فاطمه و علی علیه السلام را بر سر دروازه شهر آویختی. مگر نه این است که ما امانات رسول خدا در میان شما هستیم؟ تو را به خاری و پشیمانی فردا خبر می دهم و پشیمانی فردا لحظه ایست که مردم در روز قیامت گرد آیند. یزید رو به حضرت زینب سلام الله علیها کرد و گفت: دختر علی تو چیزی بگو. حضرت زینب فرمودند زین العابدین سخنگوی ماست. آنگاه حضرت سجاد علیه السلام ادامه دادند این توقع را نداشته باشید که شما به ما اهانت کنید و ما شما را اکرام کنیم و شما ما را اذیت و آزار کنید و ما چیزی نگوییم. به خدا قسم خدا می داند که ما شما را دوست نداریم و شما را بدین جهت که ما را دوست ندارید سرزنش نمی کنیم. یزید گفت راست می گویی ای جوان، ولی پدر و جدت خواستند امیر باشند و خدای را شکر که ایشان را کشت و خونشان را ریخت. در این هنگام فاطمه بنت الحسین که کنار حضرت سجاد علیه السلام ایستاده بود مورد توجه مرد شامی واقع شد. با اشاره دست به یزید مرد شامی گفت این کنیز را به من ببخش. فاطمه با شنیدن این سخن خود را به حضرت زینب سلام الله علیها رساند و در دامن عمه افتاد. فریاد برآورد عمه جان کمکم کن، اسیر و یتیم شدم، کنیز هم باشم. حضرت زینب سلام الله علیها به مرد شامی رو کرد و فرمود نه تو نه یزید هیچ کدام توان به کنیزی بردن این دختر را ندارید. یزید برآشفت و گفت به خدا سوگند می توانم و اگر بخواهم چنین می کنم. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند والله خداوند هرگز چنین قدرت و سلطه ای به تو نداده است مگر آن که از اسلام روی گردانی و در آیین دیگری درآیی. یزید خطاب به زینب سلام الله علیها گفت با من این گونه سخن میگویی؟ پدر و برادر تو از دین بیرون رفتند. حضرت زینب سلام الله علیها فرمودند تو و پدرت و جدت دین خدا و دین جد و پدر و برادر مرا پذیرفتید اگر مسلمان باشی. ای یزید تو ظاهرا امیر و حاکم هستی و ظالمانه ناسزا میگویی و زورگویی مینمایی. در اینجا یزید شرم میکنه و ساکت میشه و مرد شامی از یزید میپرسه که مگر این دختر کیست؟ مرد شامی تعجب کرد و گفت دختر فاطمه فرزند علی. یزید پاسخ داد در پاسخ تأیید کرد که این دختر دختر فاطمه و فرزند علی هست و مرد شامی بر یزید آشفت و گفت خدا تو را لعنت کند که خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را کشتی و فرزندانشان را اسیر نموده ای. به خدا سوگند من گمان می کردم ایشان اسیران روم هستند. یزید از این صحبت مرد شامی عصبانی شد، دستور داد فی المجلس گردن مرد شامی رو زدند. و حالا اتفاقاتی که در فرصت‌های دیگه سعی می‌کنیم بهش بپردازیم، اینها بخشی از وقایع سال 61 هجری در ایامی هست که خاندان اهل بیت عصمت و طهارت در شهر شام بودن و مصائب فراوانی به اونها وارد شد. خدا رو شکر می‌کنیم که امروز هم در فرصت‌هایی که داشتیم همراه زائران حرم امام حسین علیه السلام بودیم و شما را هم مهمان کردیم به این همقدمی و همسفری. این نکته را عرض بکنم که شورای معارف سیمای جمهوری اسلامی ایران طرحی رو انشاءالله در مسیر پیاده روی امسال روش برنامه ریزی کرده و پیشنهاد داده تا زائرینی که در این مسیر قرار میگیرن در طول پیاده رویشون شبها بعد از نماز مغرب و عشا یک حزب از قرآن مجید رو قرائت بکنن و ثواب اون رو تقدیم بکنن به روح پرفتوح حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون و همینطور حجاج عزیز و بزرگواری که مهاجرن الالله بودن و در واقعه منای امسال جان به جان آفرین تسلیم کردند که جا داره یاد اونها رو هم گرامی بداریم. انشاءالله که همراهی بفرمایید چندین تلاوت قرآن هم در این مسیر ختم خواهد شد و هدف امام حسین علیه السلام هم زنده نگه داشتن همین قرآن بود، زنده نگه داشتن اهل بیت عصمت و طهارت بود و آن مسیری که برای انسان سازی و در واقع سعادت ما آفریدن. انشاءالله که در روزهای آینده باز توفیق همسفریتون رو داشته باشیم. همه شما عزیزان رو به خدای مهربان می سپارم و در این دقایق ملتمس دعای خیر هستم.